موسیقی کوارتت با همنوازی دو نوازنده ایرانی و دو آلمانی شنیدید، به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ چگونه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا زنان ایران را عقب‌تر از زنان جهان نگه دارد و آنها را هرچه بیشتر از عرصه اجتماع دور کند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته که صدای دیگر همراه باشید. خانه‌داری زنان، تقدس بخشیدن به نقش مادری و تعیین مسئولیت تأمین نیازهای مرد در قالب خانواده از مهمترین برنامه‌های جمهوری اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بوده است. موضوعی که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای تاکید بر آن استفاده کرده است.
یک مسئله اهمیت و اعتبار خانه و خانواده است و دوم جلوگیری از ضعف و ستمزدگی زن در سطوح مختلف.
اما پیشبرد سیاست‌های حکومت وقتی که در کشورهای دیگر سیاستی جز این خانه‌نشینی زنان در پیش گرفته شده، کار آسانی نیست. به همین دلیل آیت‌الله خامنه‌ای نیز از تلاش برای تخریب فعالیت‌های فمینیستی و برابری طلبانه در سایر کشورها ابایی ندارد.
نژادهای اروپایی نژادهای وحشی ان، اینا حالا ظاهرشون اتو کشیده و کراوات زده و اتکلون زده و اینان، اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشته، هنوزم در اینها هست. راحت آدم میکشن، راحت خونسرد جنایت میکنن. بنابراین کتک زدن زن در داخل خانه به وسیله اونها و بعد به وسیله آمریکایی ها این بعدی نداره، اما در محیط اسلامی چنین چیزی اصلا نبایستی تصور بشه.
کافیست نگاهی به برخی از کشورهای اروپایی بیاندازیم، به خصوص کشورهای اروپای شمالی که سالهاست در بالاترین رتبه‌های برابری جنسیتی قرار دارند. برابرترین کشور تا به امروز ایسلند است که بیش از 85% از شکاف جنسیتی در آن پر شده است. زنان خانه‌دار در این کشور از حدود 40 سال پیش تلاش خود را برای دستیابی به حقوقشان آغاز کردند. زنان خانه‌دار ایسلندی در یک روز تاریخی به جای سرکار رفتن و یا انجام کارهای خانه و بچه‌داری به خیابان‌ها رفتند تا در تظاهراتی چند هزار نفری خواهان حقوق برابر با مردان شوند. این روز در ایسلند به نام روز مرخصی زنان نامیده می‌شود. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه هستیم با نازنین عسکری از اعضای اصلی جنبش زنان ایسلند و اولین غیر ایسلندی تباری که به عنوان کاندیدای شورای شهر و مجلس در این حزب انتخاب شد. نازنین خوش اومدی به برنامه صدای دیگر. بگذار از همون 50 سال پیش آغاز کنیم. زنان ایسلندی بعد از اون اعتراض سراسری چطور تونستن اهدافشون رو پیش ببرن؟
اون روز تاریخی که روز اعتصاب در زنان دختران ایسلندی بود که توی مرکز شهر ریکیاویک که پایتخت این کشور هست جمع شدن و در واقع میخواستن حضور زنان، نقش زنان رو توی جامعه حتی توی خونه ها هایلایت کنن و به تصویر بکشن که خیلی موفق بودن. بعد از یک سال اولین قانون تساوی حقوق زن و مرد به تصویب رسید. در واقع زنان به خواستشون رسیدن. از اون سال هر سال زنان در این روز 24 اکتبر در مرکز شهر ریکیاویک جمع میشن و باز خواستار حقوقشون میشن و مطالباتشون رو بیان میکنن، چیزایی که دوست دارن عوض بشه توی قانون. جدیداً خیلی برای اینکه 12% حقوق مردان از زنان بیشتره، خیلی روی این نکته فوکس میکنن.
اما نازنین، اون چیزی که من خوندم این هستش که زنان ایسلندی تونستن در سال 1915 حق رأی رو به دست بیارن، ولی در طول 60 سال بعد از اون فقط 9 تا زن به مجلس راه پیدا کردن و حتی در سال 1975 که همین اعتراض سراسری شکل گرفت فقط 3 زن نماینده در مجلس حضور داشتن. اما حالا میبینیم به فاصله حدود 40 سال زنان ایسلندی تونستن به این سرعت به جایگاه اول برابری برسن. چه اتفاقی در جامعه ایسلند رخ داده؟ زنان ایسلندی چجوری دارن برای برابری حقوقشون تلاش میکنن؟
برای منم خیلی جالب بود، چون به عنوان یه خارجی تبار زنان آیسلندی همه چیز داشتن، یعنی برابری داشتن، واقعا حرفشون تو جامعه میرفت، تو سیاست دخیل بودن، همه چیزو میدونستن، حزب داشتن. فکر میکنم ویژگی بارز زنان آیسلندی اینه که خیلی خوب میجنگن، یعنی برای حق و حقوقشون خیلی خوب وارد صحنه میشن، اعتراض میکنن، سر کار نمیرن، بیان میکنن. به نظر من قدم اول توی گرفتن حقت اینه که اونو مطالبه کنی، باید درخواست کنی بگیری حقتو خیلی وقتها. و به نظر من خیلی مصر جدی و با کشتگار هستن زنان آیسلندی توی این قضیه، و وقتی من باشون کار میکنم کردم خیلی وقتا به این جدیتشون، به اون آتیشی که داشتن واسه اینکه این حق ماست، نمیتونن با ما اینطوری برخورد کنن، خیلی وقتا مثلا حسودی میشد، میگفتم وای چقدر ما اینو تو کشورمون نیاز داریم.
نازنین، من فکر میکنم که این تلاش برای به دست آوردن حق در واقع باید ناشی از یک دانش باشه، و در وهله اول زنان باید بدونن که حق و حقوقشون چه هست تا بعد دنبال اون برن و بخوان اون رو به دست بیارن. خب در ایران ما میدونیم که آموزش در این حوزه در مدارس حتی در دانشگاه ها وجود نداره. زنان ایسلندی چطور؟ آیا مثلا رسانه های عمومی به اونها آموزش میدن یا مدارسشونه یا خانواده است؟ کجا دارن این تلاش برای برابری حقوق رو آموزش میبینن؟
توی آیسلند از مدارس به بچه ها آموزش میدن. کلاس برابری جنسیتی رو توی پیستبستانی ها شروع کردن و خیلی جالبه که توی مدارسشون یاد میگیرن، توی رسانه ها یاد میگیرن، آموزش میدن بهشون. خانواده ها چقدر کتاب منتشر میشه با این محتوا. گروه ها هست، یعنی مثلا گروه ولگان که گروه جوانان فمینیست آیسلند هست، حق انتشار کتاب داره، مجله داره، برنامه های تلویزیونی داره، دخترها و زنان ترغیب میکنه به اینکه حقوقتون رو بخواید. بله همه اینها با هم هستش. به نظر من بیشتر همه با هم دیگه کار میکنن که ایسلند رو به قهرمان برابری جنسیتی دنیا تبدیل کرده.
اما نازنین، ما میدونیم که حتی در ایران افرادی که رشته مطالعات زنان رو برای ادامه تحصیل انتخاب بکنن، حتی اونجا با مفاهیم فمینیستی واقعی و درست آشنا نمیشن و بیشتر به اونها فمینیسم اسلامی تا حدی و بیشتر از اون حقوق زنان در اسلام آموزش داده میشه. حالا تو اینطوری که تو صحبتات گفتی در 22 سالگی رفتی ایسلند و زندگی اونجا رو آغاز کردی، تو چطور تونستی با این همه تفاوت کنار بیای؟ چه احساسی داشتی بعد از اینکه از جامعه‌ای مثل جامعه ایران که از بین 149 کشور رتبه 142 رو در شکاف جنسیتی داره وارد کشوری شدی که سالهاست رتبه اول رو داره و کمترین تفاوت جنسیتی و شکاف جنسیتی بین زن و مرد در اون حاکمه؟
من فکر نمی‌کنم چیزی که همش زور و اجبار باشه با دموکراسی جور در بیاد، که در واقع میشه فمینیست برابری. وقتی تو دیت نصف دیه مرده، وقتی حق شهادتت قبول نیست، تمام حق طلاق و حضانت و همه اینو با مرده، نمیدونم چجوری میشه که باز فمینیسم اسلامی رو تبلیغ میکنن. ولی خب وقتی که من رفتم آیسلند و فمینیسم واقعی رو زندگی کردم، وقتی به من میگفتن که ما توی جامعه کاری ما با مردا برابریم، اگر مثلا 5 تا مرد شاغل هستن 5 تا زن هم باید شاغل باشه، برای من خیلی اینا جالب بود که چقدر آیسلند یا زنان آیسلند توی جزئیات حق و حقوقشون خوبن و چقدر خوب همه اینا رو میدونن و میدونن تو کجاها برابرن و توی جاهایی که نیستن. مثلا بهم گفتن آره مثلا دستمزد سالیانه اینقدر از مردا کمتره، ما مثلا تا سال 2020 این رو میگیریم. از اولین چیزایی که واقعا توجه منو جلب کرد حق حضانت بچه ها بود، اینکه زنا حق کامل حضانت بچه ها رو دارن، نه اینکه مثلا نصف نصف باشه. آموزش مهمترین و اصلی ترین رکنه برای اینکه زنای ما و زنای تمام دنیا، خیلی جا زنها حقوقشون بهشون داده نمیشه، بدونن که چه حق حقوقی دارن. و بعد مرحله بعد اینه که حق حقوقشون رو مطالبه کنن و بعد براش مبارزه کنن. ولی امیدوارم که یه روزی زنای کشور من این احساس امنیت، این احساس برابری پیش بیاد و واقعا امید روی بیداریه. امیدوارم که یه روزی زنای ایران هم به اون شأن و منزلتی که واقعا لایقش هستن برسن و این برابری رو زندگی کنن.
با سپاس از نازنین عسگری از فعالان جنبش زنان در ایسلند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر که بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی، پاینده باشید و شادمان.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.